دائم، این رو مورد بررسی قرار میدن و یک بحث آخری هم دارن که احکام قسمته، که اگر کسی تعدد زوجات داشت برای اینکه به عدالت رفتار بکنه شرع قائله که چگونه باید قسمت بکنه وقتها رو. دیگه اینجا یه بحثای مهم دیگه هم هست که بعضیاش اینجا مطرح نکردن. خودشون همین اول که نکاح رو تقسیم میکنن، یکی از موجبات محرمیت بین زن و مرد رو ملک یمین میدانن. یعنی اگر مردی زنی رو به کنیزی بخرد، ملک یمین و مالک شدن یک زن خودش از موجبات محرمیت بین زن و مرد است. اینم جای بحث داره، ولی چون امروز همونجا که عرض کردم جلسه قبلم شاید گفتیم تا الان نمیدونم کدوم بحث بود، ما رو بحث دیگه بود ظاهرا که اونجا مطرح کردیم که امروزه بحث دیگه عبید و اما مستاق ندارد، نه که به لحاظ فقهی نشه مستاق داشته باشه. نظرا مطرح کردم که به لحاظ فقهی ممکنه طبق بعضی از مبانی الان هم عبد و عمه داشته باشیم، به خاطر که خب همین خرید و فروش انسانی که انجام میدن به لحاظ فقهی بعضی قائلن که اینا حکم برده پیدا میکنن. یعنی اگر یک کافری رو از بچه کافری رو از پدر یا مادر شخصی بخرد مالکش میشه و بعد اینو میتونه بفروشه. ولی مشکلیه که چون ایران هم به همین کنوانسیون منع برده داری پیوسته، به لحاظ حکم ثانوی هر برده ای هم که محقق باشه به محضی که داره وارد کشور میشه خب آزاد میشه. مثلا الان دیگه مستاقی ندارد نکاح، نه تو بحث سوم که عتق رقبه است، تو بحث کفارات، بحث‌های مختلفی که مربوط به بحث نکاحه دیگه الان چون مستاق نداره آقایون بهش نمیپردازن. البته قبلا شاید یه بارم خدمتتون عرض کردم که به خاطر شبهاتی که در این بحث بردهداری هست و به خاطر اینکه انسان ترق مترقی بودن احکام اسلام رو بتونه درک بکنه، یکی از موارد بسیار بسیار خوبش همین بحث نکاح، بحث اما و عبیده. اگه کسی وقت بذاره، فرصتی باشه بشینه تمام اینا رو بخونه، با هم کنار هم بذاره، یه جمع‌بندی‌های خیلی خوبی میشه پیدا کرد که سیستم بردهداری، اسلام موافق بردهداری نبوده، ولی سیستم بردهداری با اون ترتیبی که اسلام تنظیمش کرده و احکامی که براش مترتب کرده بهترین سیستم برای تربیت کفار بوده که تو جامعه اسلامی می آمدن اینا رو تربیت بکنه، حفظ بکنه، مسلمون بکنه، آگاهی بهشون بده و بعد بتونه شرایط آزادی اینا ها رو فراهم بکنه. حالا شاید یه جلسه خلاصش رو توضیح دادم که دیگه حالا فعلا محل بحثمون نیست، شاید آخر بحث یه جلسه به این بحث پرداختم. پس الان بحثمون به سر نکاح، تعریف عقد نکاح و احکام، بعضی از احکام مترتبه بر عقد نکاح هست. النکاح و بعض احکامه میفرمایند النکاح عقد یتضمن انشاء و القیت زوجة الخاصه. نگاه اون عقدیه که متضمن انشاء رابطه و القی زوجیت است. القی زوجیت یعنی رابطه زناشویی، یعنی رابطه‌ای که زن و مرد با همدیگه همسر بشن، زن و مرد بشن. دو نفری که با همدیگه رابطه‌ای ندارن به وسیله انجام این عقد باعث میشن که از حالا به بعد زن و شوهر بشن. زن بشود که عرض کنم همسر مرد و مرد بشود همسر این زن. خب این زوجیت خاصی یعنی زوجیتی که با یه شرایط و احکام خاصی مترتبه. همین زوجیتی که در اسلام مد نظره با همین خصوصیاتی که هست که حالا یکی توضیحش خواهد آمد. و هو دائمون و منقطعون و ملک و یمین. این نکاح یعنی پدید آمدن این علقه بین زن و مرد، این علقه محرمیت همسری بین زن و مرد سه تا سبب داره. یا نکاح نکاح دائمه، به وسیله عقد نکاح دائم محقق می شود. یا نکاح منقطعه، به وسیله عقد منقطع و نکاح صیغه متعه و عقد موقت این رابطه خیشا رابطه از کنون خدمت شما سببی بین زن و مرد محقق می شود. و یکی هم ملک یمینه که اگر زنی کنیز باشد و مردی اون زن رو بخرد و به ملکیت در بیارد، علقه زوجیت بینشون برقرار می شود، برخلاف اینکه زنی برود یک عبدی رو بخرد، در اونجا این علقه نیست. البته مردی که کنیز زنی کنیزی رو می خرد این باز شرط خاص خودشه داره، به شرطی که این کنیزی که می خره باز همسر نداشته باشه. این ملک چیزی میخواد، شرایط خاص خودشو داره که سر جای خودش مورد بررسی قرار میگیره. به نکاح دائم نکاح غبطه هم میگن. غبطه به معنای حسن حال و به معنای نعمته، چون در روایت ما هم بر نکاح بسیار تاکید شده و در اونجا داریم که مثلا از مثلا نعمت‌های انسان داشتن همسر خوبه. و مثلا خیلی اگه شما اول هر کتاب رو نگاه بکنید، مثلا کتاب قدما که بحث نکاح مطرح می‌کردن، همون اوایل ده‌ها روایت در تاکید بر نکاح، استحباب نکاح، آثاری که بر نکاح مترتبه، روایت زیادی آمده. خب بس اصل این که نکاح سه قسمه بحثی نیست، نکاح منقطع رو بعدن بحث میکنن، ملک یمین که دیگه محل بحث نیست، مورد بررسی قرار نمیدن و عقد دائم رو مورد بررسی قرار میدن. البته صیغه عقد موقت رو همینجا مطرح میکنن، ولی خصوصیات و احکامش و اصل مشروعیتش اینا میمونن برای سر جای خودش. و یتحقق دائم به قول زوجه للزوج زوجت که نفسی علا کذا و قول زوج بعد از ذلك قبلت الزواج علا کذا. عقد دائم به این قولی که زوج به زوج زوجه به زوج بگه زوجت که نفسی علا کذا، در هنگام توضیحش اینا رو عقدها رو که خصوصیات رو توضیح میدم، زوجم بعدش میگه قبلت الزواج علا کذا. و المنقطع صیغه خاص دارد و یلزم فی الایجاب و القبول ان یکون لفظی، ایجاب و قبولش هم باید حتما لفظی باشن. کما یلزم فی الایجاب ان یکون به لفظ زواج او نکاح، میگن در لفظ ایجاب کسی که میخواد، زن که میخواد صیغه عقد رو برگزار بکنه، باید در عقد دائم به لفظ زواج یا نکاح بگه. اگه بگه متعتو که نفسی به تمتیع بگه درست نیست، که حالا بخونیم اینا ببینیم که ادلش چیه. بله علا کذا یعنی همون مهر خاص. مهر توضیحشو در هنگام یکی که بریم استلالا توضیحشو میدم. بل مستعد و ویزالک اما ان نکاح هو العقد المذکور. نا کنید در نگاه نر این که لفظ نکاح نکحه، ماده نکحه چه معنایی داره، دو تا اصطلاح به کار رفته، یعنی هر دو اصطلاح گفته شده. یکی که نکاح به معنای عقد نکاح باشه، یکی نکاح به معنای عمل زناشویی بین زوجین باشه. در هر دوتا هم استعمال می شود. نظر مشهور ایه، حالا من تحقیق خاصی نکردم که قبل از اینکه شرع مقدس اسلام بیاد لفظ نکحه حقیقت در چه معنای بوده، ولی الان خیلی هم برای ما مهم نیست که حقیقت شرعیه باشه. برای ما الان مشخصه که در زمانی که در قرآن هرچی استعمال به کار رفته و در روایات هرچی به کار رفته، با قرینه در معنای پیوند عمل زناشویی به کار میره، همیشه بدون قرینه، و وقتی میخواد در معنای حقیقی به کار بره به معنای همین چیز استعمال میشه، به معنای عقد نکاح استعمال میشه. در قرآن تمام مواردی که استعمال شده است، آیه ایروانی ادعا میکنن همش به عنوان عقد نکاح به کار رفته است. البته یه مواردی هم داریم، علامه دیدم در تحریر الاحکام شرعیه، همیشه داشتم این مطلبی که برام تو ذهنم بود که ما مواردی در قرآن هم داریم که به معنای نکاح مجازن در معنای چیز به کار رفته، چون ایشون میفهمن اصلا استعمال لفظ نکاح در وقتی در قرآن اصلا معهود نیست، در صورتی که چرا مواردی رو داریم، مثلی که تو بحث بقره، سوره بقره آیه 230، اونجا که میخواد بگه که اگر یک کسی زنشو چند طلاقه کرد، سه طلاقه کرد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تصريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون. خب تا اینجا تمام. فان طلقها، اگر دوبار طلاق داد، دیگه طلاق سوم شد، یه بار سوم شد، فلا تحل له، دیگه این زن برای مرد حلال نیست، یعنی دوباره نمیتواند با عقد نکاح حلال بکند. من بعدو حتی تنکح زوجا غیره، تا اینکه همسر دیگری بگیرد. در مورد این تنکح زوجا غیره اختلاف نظره، به لحاظ فتوایی روشنه که حتما باید همسر سومی که میگیرد با این زن همبستری هم انجام بده، و الا قبل از رابطه از کنم زناشویی دوباره نمیتونه و طلاق زن نمیتونه، یعنی به این معنا نیست که اسم اصطلاح رو زن محلل. اگه مردی سه بار زنش رو طلاق بده به خاطری که این حق برای زن رعایت بشه، و اینجوری نباشه که مردا هی بخوان اینجوری کنن که تا یه روز از زنشون ناراحت میشن بیان طلاق بدن، دوباره بیان منت کشی کنن ازدواج کنن، دوباره طلاق بدن، دوباره بیان ازدواج کنن، برای که این برنامه یه برنامه‌ای نباشه که زود طلاق دادن یه عاملی بشه که بشه زن رو تو زندگی بترسونید. خداوند تعالی میفرماید که این که یک کسی چند بار زنش رو طلاق بده، جور به تعبیر دیگه این کسی که همسرش هم میخواد و دوست داره دیگه، چون فرضی که این رجوع میکنه دیگه، اگه طلاق خل باشه یا طلاق باین باشه که مشکل نداره، واسه که هی طلاق رجعی میده یه مدتی زنشو میذاره کنار، باز دوباره رجوع میکنه، دوباره ازدواج میکنه، چون واسه که دوباره ازدواج میکنه باز دوباره طلاق میده یا رجوع میکنه، بعد دفعه سوم که طلاق داد میگن دیگه جریمه تو اینه که دیگه حق نداره با این زن ازدواج کنی، مگر اینکه این زن دوباره به عقد کسی دیگه در بیاد، که همین برای من تو خیلی سخته که همسری که دوست داره یه مدتی به ازدواج کسی دیگه در بیاد، اونم به ازدواج دائم و اونم با رضایت خودش طلاق بده. موارد متعدد از این موارد داشتیم که کسی کارو انجام داده، بعد اومده یک کسی رو پیدا کردن که آقا تو بیا محلل شو، همسر رو بگیر، با همسر ازدواج کرده، بعد همسر دیگه از اون شوهر اولش بهتره و بعدم دیگه طلاق هم نید و با هم دیگه زندگی کردن، حرفی هم به جایی نمیرسه علل قاعده. لذا این حالت عرض کنم خدمت شما عقوبت برای کسی که کارو انجام میده. حالا به لحاظ فقهی مسلمه که باید صرف عقد کافی نیست، یعنی به صرفی که بگه آقا تو بیا مثلا این خانم رو ازدواج بکن، غیابا ازدواج بکنه، بعد دیگه حالا طلاقش هم بده، این کافی نیست، اینا باید با هم باشن. خب ولی حالا بحث داره که این یک نکته که از خارج فهمیده می شود یا از آیه قرآن، حتی تنکح زوجا غیره، یعنی که یک زوج دیگری با او، از ظاهر لفظ زوج هم که به کار میه به همین معناست. دیدم علامه در طاهرم میگه که حتی تنکح زوجا غیره یعنی یک همسر دیگری با این زن همبستری کنند. اینجا البته ممکنه بگیم با قرینه مجاز مثلا همین زوجن و اینها استفاده و به کار رفته، ممکنم هست نه کسی بگه که نه اینجا زوج به معنای همونجوری که تو آیه اینجا اینجوری معنی کردن، که زیرش نوشتن که حتی اینکه همسر دیگری انتخاب کند. اگه بگیم همسر دیگر انتخاب کنه رو عقد بکنه، بعد بگیم این نکته ای که از روایات فهمیده میشه، نمیشه با آیه استناد داد که در آیه نکاح به معنی وجع به کار رفته. ولی حرف علامه هم بعید نیست، حتی تن که زوجا غیره یعنی که تا یک همسر دیگری با او همبستری کند، تا بعد اگر فئن طلقها، اگر طلاقش داد، بعد میتونه اون مرده بهش رجوع بکنه. خب پس بنابراین این مطلب این مورد اختلافی که لفظ نکاح در چه معنی به کار میره. حالا بالاخره آقای ایروانی مشخصه که در جایی که قرینه نباشه نکاح هر جا به کار رفته به معنی عقد ازدواجه، و اما ان النکاح و العقد المذکور به معنی عقد ازدواجه و لیس الوتیو به معنی همبستری نیست، و هو المشهور و یشهد له الکتاب العزیز، کتاب عزیزم شاهده بر این مطلبه، فانه لم يعهد فيه استعمال لفظ النکاح في الوعد، معهود نیست، دیده نشده است که لفظ نکاح در قرآن در وعد استعمال شود، در صورتی که علامه و عده قائلن که نه اینجا استعمال مجازی در وعد در قرآن هم می شود. مثالش همین آیه 230 سوره بقره است که علامه در تحریر الاحکام الشرعیه جلد 3 صفحه 411 به این نکته اشاره می کند. خب و میفرمایند که در اولی هم معنای حقیقیه به خاطر غلبه استعماله، و یه تعبیر دیگه هم علامه دارن که میگن چرا لفظ نکاح در لفظ نکاح معنای حقیقیش در خود وعدی نیست. اگه یادتون باشه یکی از مواردی که برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی در کتب اصولی میگفتن صحت سلب و عدم صحت سلبه، که میگفتن اگه یه لفظی معنای حقیقی برش باشه نمیشود اون معنا رو از اون لفظ سلب کرد. شما وقتی قند رو نگاه میکنید نمیتونید به استعمال حقیقی بگید آقا این که قند نیست، ولی وقتی استعمال مثلا به یه انسانی که خیلی شیرین زبانه بهش میگن قند، میشه ازش نفی کرد، میگیم آقا این که قند نیست، یعنی به مصداق حقیقی قند نیست، یعنی این که لفظ قند حقیقتا برایش استعمال نمیشود. هر جایی که بشود به استعمال حقیقی یک لفظ رو، یک معنا رو از یک موردی سلب کرد، از یک مصداقی سلب کرد، معلوم میشود اون مصداق مصداق حقیقی و اون معنا معنای حقیقی نیست. هر وقت از یک معنایی بشود لفظی رو عرض کنم سلب کرد، معلوم می شود که عرض کنم که اون معنا معنای حقیقی لفظ نیست. بشود از یک مصداق لفظی رو سلب کرد، معلوم می شود که اون مصداق مصداق حقیقیش نیست. چه بگیم که آقا به این مثلا دیوار، این دیوار که دیوار نیست، یا لفظ دیوار که صفر نیست، یعنی که معنا معنای حقیقیش نیست. وقتی هم بتونیم به لحاظ مصداقی بگیم فلان فرد همچی چیزی رو خصوصی ندارد، عرض کنم زید که انسان نیست یا زید که شیر نیست، معلوم می شود که مصداق حقیقی شیر نیست. در اینجا علامه میگن شما به مواردی که سفاه اتفاق میفته، زنا اتفاق میفته، میتونید سلب حقیقی بکنید، با این که وعتی در زنا و سفاه هم محقق می شود، ولی میتونید بگید این عملیات که نکاح نیست، یعنی نکاح رو می شود حمل سلب حقیقی کرد از عملیات سفاه، با این که روشنه که در سفاه و بعد که هست. پس اگر نکاح به اون معنا به کار میرفته صرف عمل زناشویی رو نکاح بگن، پس من باید حملش درست باشه. خب پس این نکته تمام مشخص شد. حالا من خارج از کتابم، از کتاب علامه عزیزی بودم، دو تا استدلال آوردم که لفظ نکاح حقیقتا استعمال میشود در، چرا این اینقدر روش مانوف میدیم؟ چون در روایات ما و در آیات ما دیگه از این به بعد این لفظ خیلی به کار میره. اگه معنای حقیقیشو تشخیص دادیم، هر جایی که لفظو میبینیم حمل میکنیم بر عقد نکاح، مگر در مواردی که قرینه بر مجاز وجود داشته باشد. و اما انقسام و الی الاقسام الثلاثه که گفتیم دائم و موقت و ملک یمینه، فهو من ضروریات المذهب بل الدین، از ضروریات مذهب بلکه از ضروریات دینه، چون اصل مشروعیت نکاح منقطع رو اهل سنت هم قبول دارن. اختلافی اگر هست در نسخ شدن این مشروعیت که ویاتی بیان الدلیل علی شرعیت نکاح المنقطع فی ما بعد ان شاء الله تعالی، مستقلا یک فصل رو به خاطر اهمیت بحثش به شرعیت نکاح منقطع استناد میکنن. و جالب اینه که یک نکاح منقطع از اون موارد، از اون سه موردیه که اهل بیت تصریح میکردن، میگفتن ما در اینجور موارد تقیه نمی کنیم. ائمه علیهم السلام در یه جایی میگفتن ما تقیه نمی کنیم. بنابراین این موردیه که اصلا تقیه هم نکردن، لذا در بنیشی اختلافی هم نیست. در موادی که مجرای تقیه بوده روایات مختلف داریم، بعد جمع کنیم بگیم که مخالف نظر اهل سنت حجته، ولی در جور روایات چون اختلافی هم نیست مطلب خیلی هم روشنه. و اما تحقق العقد الدائم و المنقطع به صيغه المتقدمه. خب حالا بحث در اینه که حالا که ما عقد نکاح رو فهمیدیم، برای که زن و مرد عقد نکاح رو انجام بدن و بتونن به محرمیت هم در بیان، باید از چه لفظی و صيغه استفاده بکنن؟ اینکه حتما باید لفظ باشد، اینکه باید حتما انشاء به صيغه ماضی باشد، اینها رو بعد دیگه ادلهشو میگیم. ولی قدر متعقل این که به این صيغه که الان میخوایم بگیم ازدواج چیکار میشه، محقق میشه. اولین نکته ایه که در عقد ازدواج کی موجبه، کی قابله، کی منشئه، کی مقبله. اون کسی که انشاء میکند و موجبه در عقد انشاء هست زنه، یعنی زن خودش رو به همسری مرد در میاره، لذا زنه که همیشه باید عقد ایجاب رو بخونه. میگه زوج تو که نفسی، من خودم رو به ازدواج تو در میآورم. لذا وکیل هم که میخواد بگیره صیغه توکیل هم توضیح میدم، باز باید اول موجب وکیل زنه، میگه زوج تو موکلتی مثلا فاطمه، درست شد؟ پس بنابراین این یک نکته که موجب زنه. بعد در عقد ازدواج دائم از دو تا صیغه فعل میشه استفاده کرد، چون کلا در مقام سه تا صیغه وجود داره برای ازدواج که تصریحاً، یکی ماده زوجه، یکی ماده متعه، عرض کنم خدمت شما، یکی هم ماده نکحه. سه تا ماده است، دو تاش در ازدواج دائم قطعا صحیحه و استفاده میشه به خاطر استعمالات متعدد روایی و قرآنی، یکی زواج و یکی نکاح. بحث تمتیع ظاهرش در عقد موقت همون که توضیحش خواهد اومد، لذا اختلاف میشه که اصلا به صیغه تمتیع میشود عقد دائم رو انجام داد یا نمیشود دائم انجام داد. نظر مشهور ایه که با متعتو که نفسی نمیشود عقد دائم رو انجام داد، متعتو که مختص به عقد ازدواج موقته. البته با عرض کنم نکاح و زواج میشود ازدواج موقت انجام داد، ولی از او بر تمتیع مار خصوص ازدواج موقت. این یک نکته دیگر. خب حالا چی باید در عقد ازدواج، باید چه شرایطی گفته شود؟ در عقد ازدواج چند رکن باید معین بشه. یکی باید صیغه مشخص بشه، و حالا عرض میکنیم این صیغه باید ماضی هم باشه و عربی باشه، اینا رو بعد بحث میکنیم. اولین نکته صیغه و خصوصیات صیغه است. نکته دوم معین شدن زن و شوهر است. این قشنگ باید مشخص بشه، باید مشخص بشه زن که خودش داره میخونه شوهرش کیه، با یا با خطاب باید معینش بکنه یا با اسم باید معینش بکنه. اگر کسی وکیله باید معین بکنه به وکالت از کدام زن. یه وکیل اگه بیاد مثلا صیغه رو داره بخونه، مثلا به مثلا یکی وکیل شده از طرف یه خانومی که یه آقایی رو عرض کنم، خیلی خانوم رو به عقد یک آقا بیاره، ورداره بیاد بگه زوج تو که عرض کنم نفسی، خب که درست نیست. این خودش که نمیخواد به عقد در بیاره، میخواد موکلشو، باید بگه زوج تو موکلتی. خب این موکلتی، خب کی موکل شما؟ باید یه جوری معینش بکنه، موکلتی هاذهی، یا با اشاره مشخص کنه یا اسمشو بگه موکلتی فاطمه، زوج تو موکلتی. این یاد گرفتن صیغه نکاح نکته خوبیه، حتی با احتیاطاش هم یه مقدار اگه یاد بگیرید خوبه، چون خیلی وقتا پیش میاد که یه موقع اتفاقی میفته، انسان در یه جای قرار میگیره، مخصوصا روستایی یه جایی مثلا طرف عقد میخواد خونده بشه، انسان بلد باشه صیغه عقد رو بخونه، انواع مختلفشو، یه جایی کاربرد داره، برای شما ممکنه جای کاربرد پیدا کنه، یه جایی باشه یه مشکلی باشه کسی نباشه، مخصوصا خیلی جاها میرید میبینید مثلا توی روستایی چیز ندارن خودشون که نمیتونن قصد انشاء بکنن، یا اینکه لصیغه رو درست نمیخونن، خیلی وقتا میبینید حتی یکی میخونه، مثلا ما شخصی داشتیم طلبه بود چند سالم طلبه بود موقع ازدواجش، گفت خودم میخوام عقدامو بخونم، وقتی عقدش خون ابوی اونجا بود من گفتم یه وکالت دیگه هم بگیرید یه عقد دیگه هم بخونید، چون دیدم مثلا صیغه ها رو درست نمیگه، لفظش رو درست نمیگه، مثلا عرض کنم خدمت شما وقتی میخواد لفظ رو به کار ببره حروف رو درست به کار نمیبره، مثلا یادم قبل تو نکاح رو که میگفت هی جیمیشو درست نمیگفت، میگفت قبل تو نکاح هاکذا، خب این درست نیست، باید لفظ رو درست به کار ببرید، حداقل احتیاطش در اینه. خب پس برابر این تا حالا چی قرار شد ذکر بشه؟ اول صیغه‌ای که باید به شرط صیغه دقت بکنیم، دوم باید مشخص بشه عقد بالاصاله مشخص میشه یا به توکیل، اگر به توکیل باید معلوم بشه توکیل از طرف کیه، اگر بالاصاله است باید به یک خطابی یا با اشاره‌ای یا با اسم مشخص بشه کیه، لذا وقتی میگه زوج تو که اینجا داره با خطاب مشخص میکنه، اشاره در واقع اینجا خطاب میکنه به همسرش میگه زوج تو که، اگر میخواد با اشاره مشخص بکنه زوج تو مثلا توی بحث وکالت میگه زوج تو موکلتی حاضهی یا زوج تو موکلتی فاطمه، اسمشو به کار میبره. این نکته. نکته بعدیه که باید مهر معین میشه، یکی از اجزای عقد معین کردن مهره. حالا در عقد موقت که خب جزء اجزای اصلیه، در عقد دائم جزء اجزای اصلی نیست، ولی باید مهر مشخص بشه، زوجت و موکلتی سلام فهم خیلی دوستت زوجت و موکلتی، اونجا خصوصیت عقد رو باید به کار ببره، زوجت و موکلتی مثلا فلان کس، مشخص بکنه که این چه کسی هست. و بعدش نکته بعدش یه که مهر بودیم، مهر حتما باید معین میشه در عقد نکاح موقت که میخونیم که جزء اصلی عقد حساب میشه، در عقد دائم اینجوری نیستش که در واقع بدل عقد دائم اون مهریه که قرار داده میشه، اینجوری نیست، لذا در عقد دائم یک ارتباط بین طرفینه، یعنی طرفین عقد الغای زوجیت بین مرد و بین زن. حالا در هر صورت در عقد دائم هم احکامش خواهیم خون اینجوری نیست، ذکرش ضروریه، ولی اینجوری نیست که اگر ذکر نشه عقد باطل بشه. یه نکته دیگه هم که باید معین بشه که این باز ضروریه در عقد، اینه که باید زمان هم معین بشه. زمان معین بشه یعنی اینکه اگر زمان معین نشه ظهورش در ابدیته، اگر زمان معین بشه ظهورش در عقد موقته. در نکاح موقت حتما باید معین بشه. حالا اگر در نکاح موقت معین نشود، همونجور که بعضی از روایات میگه تبدیل به عقد دائم میشه یا نه تبدیل به عقد دائم نمیشه عقد باطله، یه چیزیه که بعداً بعد تو نکاح موقت مورد بررسی قرار بدیم، ولی اصلی که در نکاح موقت معین بشه، یه جورم باید معین بشه که زمانش قابل انتباه، نگه آقا مثلا یه خانم میره عقد موقت کنه بگه تا زمان برداشت انگور، زمان برداشت انگور میشه اولین خوشی انگور که میخوام بردارم، خانم میگه مدت تمام شد، آقا میگه که نه حالا ما انگور منطقه ما سرسری دو ماه دیگه میرسه، یه باید معینش کنن. بحث روایت داریم مثلا موقع برداشت خرمن، موقع برداشت مثلا فصل انگور، اینجور جایی که معین نیست اختلافیه، به ماه و سال و روز باید معین بکنن دیگه، مثلا 28 ماه شب اول ماه شب آخر ماه، البته همین شب آخر ماه ممکنه یک شب اختلافی بشه، چون ممکنه یک شب ماه رویت نشه شب آخر ماه یک شب اختلافی بشه، ولی دیگه این مقدارش متعارفه دیگه، اگر به روز شمسی معین میکنن که دقیق دقیق هیچ اختلافی هم نیست، اگر به ساعت هم هست که باز با ساعت معین میکنن. خب این بحثش خواهد آمد. پس بنابراین اون صیغه‌ای که در عقد دائم میشه خون اینجوری که زوجه به زوج میگه چی؟ زوج تو که، از لفظ تزویج ماضی استفاده کرده، از صیغه زوجه ماضی، زوج تو، بعد معین کرده که همسر که طرف مقابل، کاف خطاب میکنه زوج تو که، بعد مشخص میکنه که چه کسی رو دارم تزویج میکنم، موکلم رو تزویج میکنم یا خودم رو تزویج میکنم. نفسی زوج توکه، نفسی در مقابل زوج توکه موکلتی، عشان معین میکنه خودم رو دارم تزویج میکنم. خب چقدر؟ علا کذا، بر این مقدار مهر، مثلا مهر سنه. خب و چون عقد دائم زمان رو که معین نمیکنه، گفتیم حمل بعد دوام میشود. و قول زوج بعد از ذالک، همسر اینجوری میگه، میگه قبل تو ازدواجه علا کذا، ازدواجه بر این مقدار رو من چیکار کردم؟ قبول کردم. زوجت و این میگه قبل تو ازدواجه علا کذا. خب این در مورد عقد دائمه. در مورد عقد منقطع چی میگه؟ از لفظ تمتی استفاده میکنه.
چرا این حالت ظاهرش با حالت اینکه زن به
نه هیچ اصلاف من نیست در هم. یک کسی عرض کنم خدمت شما فروشنده است، یک کسی خریداره. اون کسی که متاعشو میفروشه میشود موجب، اون کسی که در مقابل قبول میکنه و میخره. در عقد ازدواجیه که زن خودش رو به محرمیت مرد میاره، خودش رو در اختیار مرد قرار میده، لذا موجب اینجا زنه. اگر زن نخواسته باشه بدون رضایت زن که نمیشود که یک زن رو به ازدواج در آورد. اینجا در واقع اون چیزی که اون در واقع نگاه بکنید، ظاهر علقه زوجیت و رابطه زوجیت اساسش هم همیه. زن چه کسی مهر و پول در مقابل چه کسی چیزی دریافت میکند؟ مهر چه کسی دریافت میکند؟ همسر داره دریافت میکنه. در مقابل دریافت این مهر چه چیزی در اختیار مرد قرار میدهد؟ محرمیت خودش رو در اختیار مرد قرار میدهد. پس بنابراین اون کسی که در اینجا موجب عقده، حالا عرض میکنیم مرد هم میتواند از چیز باشد، مثلا از طرف زن ایجاب کنه یا مرد قبول رو مقدم بکنه، ولی علقه زوجیتیه که زن خودش رو به همسری مرد در میاره. در مقابل، حالا عرض میکنیم که این مقابله که داریم میگیم تو عقد موقت مقابلش بیشتره، ولی در عقد اصلا نکاح این مقابله نیست. و این یه چیز ساختار عرفی اجتماعی اسلام بر اساس همین ساختار عرفی اجتماعی همچه قراردادیه. شما هیچ وقت نمیبینید که مردی بره پول بده در مقابل اینکه پول بگیره در مقابل که میخواد همسر زنی باشه. یعنی شما الان همه الان تو عرف دنیا هم که شما نگاه بکنید، در همه دنیا همین جوریه. در همه دنیا همسرها در مقابل همسر شدن یه چیزی دریافت میکنن، حتی برای ازدواج‌های موقت به همون صورتی که الان توی دنیا هم هست. یعنی که برای سر ازدواج‌های موقت یا نکاح‌های موقت هم که نگاه میکنید، اصل بر ایه، هیچ جا مرسوم نیست که مثلا خانم‌ها برن یک مردی رو برای خودشون بیارن پولی بدن، مگر حالا امروز شرایط جدیدی اتفاق افتاده باشه. نه نه، به هم زدن باز بحث دیگه ایه دیگه، اون سر جاش. اینکه میشود نکاح رو از کنم خیلی شما به هم زد عقد ازدواج رو، عقد ازدواج هیچ کی نمیتونه به هم بزنه. عقد ازدواج عقد لازمیه که فسخ هم نداره، شرط فسخ نداره از هیچ طرف. نه مرد میتونه عقد ازدواج رو به هم بزنه، نه زن میتونه عقد ازدواج رو به هم بزنه. عقد ازدواج اصلا فسخ ندارد. چرا؟ یه سری اسباب خارجی دارد که او اسباب خارجی اگر محقق بشه، یک سری عیوب در مرده، یک سری عیوب در زنه که خواهیم خون عیوب رو شاید حالا اینجا مطرحش کنن. اگر در مرد یا زن یک سری از عیوب محقق بشود که اون اصلی که در ازدواج مورد نظره، در رابطه زناشویی مورد نظره، اونها نتونه محقق بشه، خب او ازدواج خود به خود منفسخ میشه. ولی عقد ازدواج رو به فسخ یک طرفی نمیشود عقد ازدواج رو چیز زد، برهم زد. میمونه قضیه این که نه صیغه طلاق رو جدا بکنن که این به وسیله یک انشاء جدیدی، نه اینکه اون عقد برهم زده بشه، به وسیله یک انشاء جدیدی بینونت بین زن و مرد ایجاد بشه. اینجوری نیستش که در عقد طلاق زن و مرد از اول، حیاتون میشه ما گفتیم در فصل یک مبنایی که از اول همون عقد به هم میخوره، در صورتی اینجوری نیستش که فصل کنیم بگیم آقا دیگه ما اصلا زن و شوهر نبودیم، خب حالا این چند تا بچه‌ای که بوده چی؟ و اینجوری نیست. از حالا به بعد بین زن و شوهری که این سالا با هم زن و شوهر بودن و محرم بودن، به وسیله صیغه طلاق بینونت و جدایی ایجاد می شود. صیغه طلاق یک انشاء جدید است که می خواهد از این لحظه امر رو که تا همین لحظه قبل وجود داشت، یعنی محرمیت و زوجیت بین زن و شوهر، می خواهد این علقه زوجیت رو برهم بزنه. حالا اینکه علقه زوجیت به دست کسی، ممکنه بالاصاله اسلام به دست یک کسی قرار داده باشد به خاطر یک دلایل و شرایطی، و به نظر من دلیل مهمی و روشنی هم هست. اینو شما مطمئن باشید اگر طلاق به دست خانوما بود، آمار طلاق حداقل من آمار دقیق ندارم ولی میتونم آمار براتون در بیارم که چند درصد از موارد طلاق که الان تو جامعه داره اتفاق میفته طلاقایی که توسط خانوما اتفاق میفته، یعنی خانومایی هستن که الغی رفتن بر اساس همین شرایط جدید رفتن طلاق رو برای خودشون گرفتن و زود رفتن اقدام کردن. و اگر عقد ازدواج به دست زنا بود تو زندگی با کوچکترین مشکلی که اتفاق میافتاد، حالا شما بیاید بیرون نگاه بکنید ببینید چقدر از طلاق خلقیه. حداقل مواردی که من به عنوان مشاوره دارم، خیلی از موارد، حالا اینو میتونم آمارشو دارم کسی رو که برامون در بیاره، که اکثر مواردی که الان طلاق اتفاق میفته شاید طلاقایی باشه که زنها میرن تقاضای طلاق میدن و میرن انقدر این برون بر میکنن یه جور اثبات میکنن که زندگی اسرارش داره چی داره چی داره که بتونن طلاق بگیرن. و باز من چون مورد مشاوره توی امور قرار میگیرم، اکثرشون باز یه مدتی پشیمون میشن، یعنی بعد میگن که همون زندگی که من الان خودم دو تا مورد تقریبا طلاق قطعی بوده با همین برهان عداشون ساکت شدن و گفتم که اینو شما بدونید، بعد میگید همین همسر بد اخلاق با همین خصوصیاتی که شما دارید میگید همین همسر از بی همسری برای ما بهتره. و علل قاعده اختلاف توی همه زندگی ها هست، اینو نمیشه یک طرفه گفت. همونطور که بالاخره مردهایی هستن که ممکن اخلاق بد داشته باشن خانوما رو درک نکنن، از اون طرفم خانومایی که حالا ما خیلی میشیم با خاطر فکرای خاص خودشون، برخوردای خاص خودشون زندگی ها رو به سختی میکشن. بالاخره اینکه دو نفر که میخوان با هم دیگه ازدواج کنن ممکنه به یک تفاهمی نرسن و ممکنه ما بلد نباشیم چجوری ازدواج زندگی بکنیم، یک امر خیلی مسلمه و یه چیز خیلی روشنه. بعضیش بر اساس شرایط اجتماعی، خیلیش بر اساس توکل مردمه، به خاطر اعتقادات مردمه، اینا یک امور متعددیه و مشکلات روابط زناشویی بسیار 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 در این قضیه موثره. ما در آمریکا نظرشون اینه که 95% طلاق ها به خاطر مشکلات زناشویی زوجینه. در ایران من پیش یکی از معاونان حاجی‌ها بودم، قرار بود یه کار کنیم، واسه یه بحثی شد اینجا و من عرض کردم که شما آماری تو این قضیه دارید؟ ایشون میگفتش که دانشگاه‌های ما نظرشون یه تحقیقاتی کردن میگن 65%، ولی ما میگیم بالاتر از این. نظر ما اینه که هول و هوش 80-85% تو ایران طلاق‌ها با این خاطره. علتش هم اینه که توی ایران خیلی وقتا بروز نمیدن، باید یک کسی خیلی خبره باشه تا تشخیص بده که اینها که دارن با هم دیگه الان یه اختلافی دارن منشأ این اختلافشون چیه، ولی غالبا اگر اینجوری نباشه تشخیص نمیدن. ولی مشکل اصلیه که متاسفانه چون توی قضیه هم آموزش های لازم داده نمیشه و زوجین بلد نیستن چگونه با همدیگه ارتباط داشته باشن و در کنار همدیگه بتونن آرامش پیدا بکنن، لذا بسیار زندگی ها توی این قضیه مشکل داره، خیلی زندگی ها سرده و القاعده به طلاق کشته میشه. اگه شما نگاه میکنید طلاق عوامل دیگه ای داره، یکی میان دو نفر به شما میگن که تا مثلا میان دو نفر شروع میکنن مثلا توی قضیه مشاوره که فلانی بد اخلاقه، چه میدونم دهنش بو میده، مسواک نمیکنه، لباسش اینجوریه، خب میفهمم آقا مشکل جای دیگه، اینا همش بهانه های بیرونی زندگیه. اگه تو زندگی زوجین از همدیگه دل خوشی داشته باشن غالبا اینجوریه که یا مشکلاتشون کمتره یا یه سری مشکلات کوچک رو راحت در کنار همدیگه تحمل میکنن. ما کم داریم زندگی که روابط زن و شوهر با همدیگه خوب باشه ولی در مرحله زندگی نا با همدیگه مشکل زیادی داشته باشن. حالا این عواملی که طلاق به دست کی داده شده به لحاظ شرعی یه عامل داره و من هم با این عاملم کاملا موافق هستم، چون تجربه خودم نشون داده که همین الان که خانمایی که طلاق به دستشونه زود ادعا میکنن که خب حالا اگه از زندگی، در صورتی که عموما آقایون توی امور عاقلانه تر تصمیم میگیرن، احساسی تصمیم نمیگیرن، ولی اینکه همسرشون اذیتشون کنه، من شخص رو میشناسم که خانومش خیلی اذیتش میکنه. خانومش غیر مذهبی هم نیست ولی به خاطر اون تصاویر اشتباه مذهبی که تو ذهنش هست خیلی همسرش رو اذیت میکنه. واقعا زندگی جهنمیه ولی مرد راحت زندگی رو تحمل میکنه، از بابی که میگه خب من حالا یه وظیفه دارم، حالا چه اشکال داره، باعث میشه که سعی در اصلاح زندگی هم طرفین دارن ولی خب تا اون نتیجه مطلوب برسه طول میکشه، ولی میخوام میگم تحمل میکنه. در صورتی خانوما تو خیلی از موارد تحملاتشون کمتره، به یه سری مسائل خیلی جزئی تر این آسانه تحملشون تمام میشه و قرار بود که طلاق در دست خانوما باشه. علاوه بر اینکه نمیگیم نمیشه، میشه با شرط کردن، ولی بحث اصلیه که خدا متعال طلاق رو به عهده مرد گذاشته. علاوه بر اینکه خب دیگه الغی زوجیت هم هست، در مقابل الغی زوجیت مرد هم مهری رو پرداخت میکنه، حالا اینکه مهر خوب کم باشه یه بحث دیگه، ولی ممکنه خب یه مردی مهر فراوانی هم داده باشه. البته مهر ربطی به ادامه ازدواج ندارد، برای اولین باری که مرد با همسرش همبستری میکنه مهر کامل میشود، پس بنابراین اینجوری نیستش که اون مهری که داده میشه تو ازدواج در مقابل لذا عزم همیشه تصریح میکنن که مهر در ازدواج هست و نکته اساسی هم هست، ولی اینجوری نیست که بدل قرار گرفته باشد. ولی ظاهر عقد نکاح همونجوری که میبینید در همه جا در عرف متعارفه اینه که زن خودش رو در اختیار مرد قرار میده و مرد امر رو قبول میکند، یعنی ایجاب همیشه از طرف همسره. ولی در عرف جامعه هم شما نگاه بکنید همین جوریه. حالا اینکه مرد میره خواستگاری از همسر میکنه، این غیر از اینه که در موقع الغی زوجیت چه کسی خودش رو در اختیار طرف مقابل قرار میده. زن به خاطر اون حیا و حجاب و عفتی که دارد اصل برای گذاشتن که خب همسر داره، یعنی واقعیت خارجه هم اینجوریه که همسر داره خودش رو در اختیار مرد قرار میده، به الغی زوجیت مرد در میاره و مرد هم اینجا قبول میکنه. یک امری نیست که اسلام این رو به عنوان یک عقد قرار داده باشه، یه عقدیه که در عرف دنیا هم همین جوریه و همیشه هم همین جوری استعمال میشه. در نکاح‌های موقتی هم که توی دنیا هست همیشه همین جوریه که نگاه بکنید چه دائم‌ها چه موقت‌ها، بنابر همینه که همیشه همسر زن خودش رو در اختیار مرد قرار میده. چون عرف اینجوری بوده اسلام هم همین طریقه عرفی رو قبول کرده، یعنی اینجوری نیست که اسلام نکاح رو آمده باشه از اون ساختار خودش که در عرف و در اجتماع داشته برداشته باشه یک نکاح جدیدی درست کرده باشه. نه، قبل از اینکه اسلام بیاد عربای جاهلیت هم همینجوری صیغه عقد رو ازدواج رو قرار میدادن. این صیغه به وسیله اسلام که نمیده، اونم ازدواج داشتن. در عقد در زمان جاهلیت هم چند نحوه ازدواج بوده، یک ازدواج انحصاری داشتن که به صورت همین ازدواج بوده، یه سری ازدواج‌های اشتراکی هم داشتن که اسلام اونها رو برداشت که یک زن با یه تعداد جمع محدودی مثلا 10 نفر ازدواج می‌کرده، بعد بچه‌ای که به دنیا میومده میگفتن مالکیه. همین معاویه لعنت الله علیه که به دنیا آمد همینجوری شده بود که هند با یک چند نفر ارتباط داشت و بعد آمد و یک کسی نگاه کرد و گفت شبیه ترین بچه به ابو سفیانه، بعد گفتن خب بچه ابو سفیان. بنابراین نکاح های اینجوری هم در زمان جاهلیت بوده، اسلام بعضی از اینها رو منحل کرد. ولی در اصل صیغه نکاح که زن موجبه و مرد قابله اسلام تأثیری نداشته، همون چیزی بوده که در عرف بوده و عرف کار رو انجام میدادن، اسلام آمده بر همون اساس پیش برده. شما هیچ جا نمیبینید که مثلا آمده باشه که قرآن نگاه بکنید همش نکه هم مانکه آبا ولا تنکه و مانکه آبا بکن. خب معلوم میشه در قبلش میگه که زن مثلا عرض کنم خدمت شما دو تا اخت رو با هم دیگه نگیرید الا ما قد سلف، پس معلوم میشه قبل از این هم همین ازدواج محقق شده. اسلام هیچ جا ندارید که در قرآن در صیغه مثلا ازدواج تغییر حاصل شده باشه. تا حالا شما مثلا موجب بودید و از زنها رو ازدواج میکردید، از حالا به بعد زنها زن چیز بکنن، نه، یه چیزی بوده که در عرف عرب اون زمان هم بوده و در دنیای امروز هم به همین ترتیبه. به نظر میاد که عقد ازدواج عقد از طرف زن. خب پس بحث صیغه بودیم، زوجت رو که نفسی علا کذا و قول زوجه بعد ذالک قبل تو ازدواج علا کذا. مرد هم میگه من این مهر رو میپذیرم، این ازدواج رو با این شرایط میپذیرم. البته علا کذا رو چون ما خیلی وقتا عربی نمیدونیم چیه، مهر رو قبلا معین میکنیم، میخونیم، مثلا میگیم یه شاخه نبات عرض کنم خدمت شما چه میدونم جام آینه شمدان، یک جلد کلام الله مجید و مثلا 14 سکه بهار آزادی و یک سفر حج، این مهر رو معین میکنه. وقتی شما عقد میخونید همسر میگه زوجت که نفسی علی المهر المعین معلوم، شوهر هم میگه قبل تو تزویجه علی المهر المعین معلوم، یا قبل تو تزویجه ها کذا. دیگه لازم نیست به صیغه عربی بخونید که این مهر اینا چیه، مثلا علی مثلا 14 مثلا این که 14 تا سکه باشه چی باشه لازم نیست اینا رو به عربی بخونید، اینا رو معین میکنید. در موقع چیز میگید علی المهر المعین المعلوم، شوهرم جواب میده ها کذا. چون ممکنه یه جایی مثلا مجبور شید به از طرف همسر یا از طرف مثلا یک مرد هم وکیل بشید، لذا اون طرفش هم باید بدونید که چجوری خونده میشه. خب ول منقطع او به قول ها، در عقد منقطع چی میگیم؟ در عقد منقطع فرقی نمیکنه، فقط صیغه فرق میکنه که تصریحش متعتکه بهتره با متعتوکه به کار ببرید. مزن میگه متعتوکه نفسی علا کذا مبلغ مثلا 100,000 تومان ولی مدت کذا 1 ساله و قول زوج بعد از ذلك قبل تو تمتع علا کذا ولی مدت کذا، طرف مقابلم قبول میکنه، لازم هم نیست تصریح میکنه، میگه و قبل تو تمتع ها کذا، به همین ترتیب که شما گفتی من با همین شرط قبول میکنم. خب بفرمایید.
مثلا
محضر بیرن میمیسن
دیگه میرچه قدر و بعد از اون میگم، بعد اگه که مثلا دو نفری بین خودشون هم یه قولی مثلا گذاشته باشه، مثلا طرف خودشون
فلان قدر مهریه مثلا به علاوه مثلا
یه سفر
رو میمیسن. خب بعد
ولی مثلا اون رو تو
عقد رو کجا خوندن؟ عقد رو تو محضر خوندن یا جای دیگه خوندن؟
دیگه.
او جایی که خوندن به عاقد گفتن مهر اینه یا نه؟ نکنه مهم اینه که تو محضر چی خوندن، تو محضر چه نوشتن نیست. ممکنه اون که تو محضر نوشتن به لحاظ قانونی بعد شما بتونید از مرد طلب کنید، ولی باید ببینید اون چیزی که عقد بر او خونده شده چیه، شما او رو باید مد نظر قرار بدید. مثلا یه موقعی شما میبینید که زن و شوهری با هم دیگه قرار میذارن بر 14 سکه بهار آزادی، پدر و مادر اصرار بر 114 تا دارن، مرد زیر بار نمیره، خانم میگه برای که پدر و مادرم راضی بشه 114 تا بنویسیم ولی 14 تا مد نظر باشه. ولی وقتی میرن به عاقد میگن، عاقد میخونه 114 تا، مرد هم در واقع می 114 تا رو داره میپذیره، میگه همین، یعنی صیغه رو بر 114 تا میخونن. حالا اینجا دیگه اگه زن ظاهرش اینه که بر 114 تا عقد خونده شده، ولی اینا اگر نیتشون بر 14 تا بوده، زن یا 100 تای دیگه شو به مرد ببخشه، یا اینکه اگر 114 تا نوشتن مثلا، اینا رو باید یه توجه خاصی بشه که عقد به چه صورتی محقق میشه. نه نه، عقد که باطل نمیشه که، نه بنا رو بر، حالا اگر مهر مجهول باشه ممکنه، تو عقد موقت ممکنه، ولی تو عقد دائم نه، چیزم باشه عقد دائم چیز نمیشه. حالا احتیاط میکنن بعضیا، مثلا بعضی احتیاط میکنن، حتی قرآن که میگن قرآن اختلاف قیمت داره باید معین کنی. یه آقایی برای من نقل میکرد که قبلا محافظ از آقا بود، میگفتن که آقا عقد ما رو خوندن، همون قرآنی که از آقا داده بودن هست، همین قرآنی هم هستش که عکس زیاده که آقا یه جایی مثل قطار نشستن یه قرآن قهوه‌ای رنگ باز کردن دارن میخونن، همون قرآن هم دستشون بود. بعد میگفت که از آقا میخواستم عقد بخونیم، همه رو خوندن، گفتم قرآن مجهول، من احتیاط دارم. بعد گفتم قرآن داری؟ گفتم نه قرآن نخریدیم. بعد به یکی محافظ دیگه گفتن که برو قرآن منو بیار، قرآنشون آوردن آقا، هدیه کردن به مرد، گفتن همین مهر خانم شما باشه. یعنی دیگه این که باید معین بشه در احتیاط درش هست، ولی حالا اختلاف اینجوری نیست که باطل بشه. در اینجور موارد اگه زن و شوهر برای یک امری به توافق رسیدن، اگر توی عقد اولی که توی حرم رفتن خوندن که عقد خونده، چون این عقدایی که غالبا تو محضر میخونن بیخوده، چون قبلش رفتیم ما حرم عقد رو خوندیم دیگه، یه چیز سوری بیخودیه، هیچ اثری هم براش مترتب نیست. اگر عقد رو که قبلا شما خوندید بر 14 سکه بستید دیگه، بعد 114 تا سکه نشستن هیچ فایده ای نداره، شرعا حق مطالبهش ندارید. اگر عقد بر 114 تا خوندید، شرطتون با مرد 100 تا بوده، خب 100 تا دیگه شو احتیاطش که ببخشید، ولی چون شرطتون 100 تا بوده، گفتن 114 تا اثری نداره، اصلش همون 14 تا است. در جور موارد بهتره که به راه احتیاطش که برای عقدم مشکل نخوره، عقد رو بر 114 تا با مرد بگید ببندید، بعد زن 100 تاشو به شوهرش ببخشه.
اگه نبخشن فرمون
رو هم 14 تا بسته
میشه،
بستگی داره که بناشون بر چند تا باشه دیگه. اگه بناشون
نیتشون مهمه،
بله مرادشون اینه. حالا البته عرض کردم دیگه اینجا احتیاطیه که کار رو نکنن، بعد فتاوارم نگاه بکنید، ولی اگر طرفین رضایتشون بر 14 تا باشه، او آقا هم که میگه 114 تا، اینا مرادشون میگن آقا 114 تا، سکه که میگه مراد ما 14 تا است. اگه مرادشون این باشه بعید نیست درست باشه. حالا اینا دیگه ممکن اختلافی باشه یا بالاخره خلاف احتیاط که هست که برن بیان میکنن، ولی اگه بناشون زن و مرد توافقشون بر 14 سکه باشه و رضایت طرفینیشون بر همین 14 تا سکه باشه، ظاهرا مراد از او انشاء هم حل میشه بر همین رضایت طرفینی، ولی او که بگه. ولی خب مشکلی که از طرف تو روایات ما مثلا بر این الفاظ خیلی تاکید شده، مثلا روایت داریم که اگر عقد منقطع مد نظرشون یادشون بر صیغه رو بگن، منقطع رو بگن دائم میشه. خب اینجور موارد هم کار رو مشکل میکنه، که از طرف داریم که حتما این لفظ مهمه، دقیقاً باید همین موارد گفته بشه. از در اینجور موارد عرض کردم احتیاط بر همین که طرفین بر 114 تا بخونن که عقد قطعاً مشکلی نداشته باشه، بعد زن 400 تاشو به همسرش ببخشه، برای که روشن هم بشه، بدون اینکه چون موقع بخشیدن که احتیاج نداره دیگه کسی باشه، پدر و مادر اینا، کسی هم که بعد ازدواج یه عقدنامه شما رو که نگاه نمیکنه، ازدواج که تموم شد بعد یه روز با هم دیگه همون محضر برن، زن اعلام کنه که من 100 تا از این سکه‌ام به مرد بخشیدم، محضری هم امضا بکنن که بعداً هم دیگه مشکلی نباشه، چون اگه کارو انجام ندن دیگه بعد مرد نمیتونه اینو اثبات بکنه و بعداً زن میتونه بره 114 تاشو به اجرا بذاره. نه ابراء معلوم است قابل رجوع باشه. ابراء خوندیم دیگه، همین اخیرا خوندیم دیگه، ابراء یعنی که ذمه طرف مقابل رو، هبه که اینجا نمی‌کنی که، بخشیدن اینجا به معنی ابراءه. درست شد؟ ابراء معلوم است قابل رجوع باشه، هبه قابل رجوعه، چون شما 100 سکه رو از مرد نگرفتید که بعد 100 سکه رو بهش ببخشید، درست شد؟ اینجوریش. بعدم نه اون هیچ مشکلی نداره، اگرم 100 تا سکه که گرفتید مرد سری میره بازار 100 سکه رو میفروشه 100 تا سکه دیگه میخره، تمام میشه میره. هبه تا وقتی قابل رجوعه که عینش تغییر پیدا نکرده باشه، شما بگید زنگ بزنه راهش رو بهش بده، یه جوری رجوع بشه که دیگه نشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.